بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با این قاعده بود که واجب الوجود به ذات واجب از همه جهات هست، یعنی هر صفتی که برای حق تعالی به امکان عام ثابت باشه، یعنی ممتنع نباشه، حتما برای باری تعالی واجب هست. هیچ جهت امکان خاصی درش نیست. خب این بحث دیروز الله مطرح کردن از زبان ملا صدرا، الان وارد استدلال ها و حجج مدعا میشن. دو تا استدلال و حجت در این بحث مطرح هست که هر دو تا توی اسفار اومده. فقط استدلال و حجت دوم با یه مقدار تغییر و تحول مطرح شده، مثلا در تقریر دوم از حجت دوم. حالا میرسیم توضیح میدم. اولین حجت و استدلالی که اینجا مطرح کرده آخوند صدر متعلمین در اسفار جلد اول صفحه 123، تقریبا اون رو به خودشون نسبت میدن. میفهمون ما تجشمنا به اقامتها، یعنی معلوم میشه که با یه زحمتی این استدلال رو مطرح کردن. در اصل اون چی که تو این استدلال اومده این مسئله هستش که اگر واجب الوجود واجب من جمیع الجهات نباشه، یعنی نسبت به فرزند یک صفت کمالی حالت امکان خاص داشته باشه، معناش این استش که ذات واجب الوجود به لحاظ خود ذات فاقد این کمال هست، چون نسبت به این کمال حالت امکان خاصی داره، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. پس خود ذات مقتضی این صفت کمالی نیست، بنابراین خود ذات فاقد این صفت کمالی هست. خب اگر بگیم خود ذات فاقد این صفت کمالی است، به حسب ذات فاقد این صفت کمالیه، مشکلی که پدید میاد این استش که در ذات باری تعالی ترکیب از وجدان و فقدان، از وجود و عدم، دارایی و نداری به وجود میاد. یه سری کمالات رو دارد، یه سری کمالات رو ندارد. خب تا اینجای استدلال که رسیده ایشون میتونست راه‌های مختلفی رو بره. مثلا یکی از راه‌هایی رو که تو همینجا میتونست بره استفاده از محتوای فصل قبله، یعنی میفرمودن با توجه به مباحثی که در فصل قبل گفتیم، باری تعالی مرکب از وجدان و فقدان و به تعبیر دیگر مرکب از وجود و ماهیت نیست. خب پس بنابراین ما نباید بگیم واجب الوجود نسبت به هیچ صفت کمالی حالت امکانی داره. میتونست به این شکل در واقع استدلال رو پیش ببره و تمام بکنه، اما به این شکل پیش نبردن، یعنی مطابق همون چیزی که ملا صدرا در اسفار آوردن، بحث رو از راه ترکیب جلو بردن. گفتن که اگر ذات باری تعالی مثل به یک صفت کمالی حالت امکانی داشته باشه، موجب ترکیب در ذات میشه و ترکیب در واقع به معنای حاجت، چون هر مرکبی محتاج به اجزاه. پس بنابراین هر جا ما ترکیب داشته باشیم قطعا احتیاج مطرح خواهد شد. الان بنابرای یه تقریب میشه باز اینا رو اصلاح کرد. و وقتی در جایی حاجت مطرح باشه، حاجت مساوی با ممکن بودنه، اون وجوب هستش که مساوی با غنا و استغنا هستش. وقتی حاجت مطرح بشه چیزی محتاج به دیگری باشه، یعنی ممکن هست که به او محتاج هستش، پس ممکن خواهد بود. در حال رو که فرض اصلی بحث ما راجع به واجب الوجود به ذاته، پس بنابراین با این استدلالی که مطرح شده نباید بگیم واجب الوجود به هیچ صفت کمالی حالت امکان خاصی داره، باید بگیم مثل هر صفت کمالی راجع به این صفت کمالی انشاءالله از کتاب ما در صفحه بعد در جلسه بعد ظاهر میرسیم انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد که منظور این صفت کمالی چیه، بحثایی در حول و حوشش مطرح میشه، اونجا بحث بیشتر باز خواهد شد. در اصل نمیتونه واجب الوجود به هیچ صفت کمالی حالت امکان خاصی داشته باشه. ببینید عبارتون و الحجت فیه، این اولین حجت عرض کردم که تقریبا مولا صادق اون رو به خودش نسبت میده. و الحجت فیه انه لو کان للواجب بالذات، اون حجت بعدی حجت مشهور قوم هست و این حجت در کلمات مولا صدر است. و الحجت فیه انه لو کان للواجب بالذات، اینجا یک کلمه علامه آورده قابل تأمله و اونم المنزه عن الماهیت. خب اگر روی این المنزه عن الماهیت پافشاری هست، یعنی میخواد این استدلال رو مبتنیاً بر چی؟ بر محتوای فصل قبل پیش ببره، مثلا شکل استدلال و همه چیز عوض خواهد شد و نیازم به این کلماتی که تو این استدلال اومده نیستش، مضاف برای این که بعداً تو قد تبین به ما مر با توجه به محتوای همین استدلال ها و مدعای این بحث میگن پس معلوم میشود که واجب الوجود ماهیت نداره. پس این نکته رو، این نوسان رو باید توجه داشته باشیم. الان خیلی پافشاری روی المنزعن الماهیت نیست. اگر پافشاری روی المنزعن الماهیت باشه باید استدلال به شکل دیگری رقم بخوره. حالا در هر صورت اگر برای واجب به ذاتی که منزعی از ماهیته به نسبت الی صفت کمالیه من الکمالات الوجودیه جهتون امکانیه، لو کان للواجب به ذات به نسبت الی صفت کمالیه در مقایسه با یک صفت کمالی، صفت کمالی عرض کردم که بعد از پایان پذیرفتن این دوتا استدلال راجبش بحث خواهد شد که منظور صفت کمالی چیه. اگر برای واجب به ذات در مقایسه با یک صفت کمالی از کمالات وجودیه جهت امکانی باشه، جهت امکانی یعنی چی؟ یعنی امکان خاصی، جهت امکانی باشه، این مدعای فصل قبول نکنیم، نتیجهش این خواهد شد که کانت ذاته فی ذاته فاقدتا لها مستقرا فیها عدمها، پس ذات واجب الوجود تو مرحله ذاتش فاقد این صفت کمالی خواهد بود، به جای خود این صفت کمالی عدم صفت کمالی مستقر در ذات باری تعالی خواهد شد. کانت ذاته فی ذاته فاقدتا لها مستقرا فیها، فیها این در ذات باری تعالی عدم اون صفت، پس فیها به ذات برمیگرده، عدمها ها به صفت کمالی برمیگرده، خود وجود صفت کمالی نیست، عدمش اونجا مستقره، یعنی باری تعالی او رو نداره، بالاخره واقعیت داره، این نداری در حق واقعیت داره، مستقرن فیها عدمها معناش اینه. خب اگر این حرف رو بزنیم لازمه مستقیم این سخن چیه؟ فکانت مرکبتن من وجود و عدمه، پس بنابراین ذات حق تعالی مرکب از وجود و عدم خواهد شد. شما بگید مرکب از وجود و ماهیت خواهد شد، این چیزی که بخشی از کمالات نداشته باشه محدوده، چیزی که محدود باشه ماهیت خواهد داشت، اصلا ماهیت هم بیان نداری های شی هست علاوه بر اینکه بیان داری هایشون هست. فکانت مرکبتا من وجود و عدمه، خب اگر مرکب از وجود و عدم باشه چه اشکالی به وجود میاد؟ خب اصلا در اینجا میتونست استدلال رو سوق بده به طرف فصل قبلی، چون که از اول سطر هم با اشاره به فصل قبلی بحث شروع کرده، میتونست بگه اگه چنین بشه واجب الوجود علاوه بر بعد وجود داره بعد ماهوی خواهد شد، در حالی که فرض ما واجب الوجود منزه از ماهیته و در فصل قبل هم ما چیکار کردیم؟ بعد ماهوی رو از حق تعالی سلب کردیم. میتونست قضیه رو همینجا تمام شده بدونه، چنان که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه همین کار رو کرد، در بدایت الحکمه همین کار رو کرده. در بدایت الحکمه فصل مربوط به همین بحث تو اونجا به همین شکل پیش رفته، محتوای مباحث این فصل رو مبتنی کرده به مباحث فصل قبل، یعنی گفته چون واجب الوجود ماهیت نداره نمیتونه واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه، تو بدایه این کار رو کرده، ولی تو نهایه الان به این سطح پیش نرفته، در نهایه تقریبا به سطح اسفار پیش رفته، خلاصه کرده مباحث اسفار را در نهایه چون این کاری کرده. خیلی فکانت مرکبتا من وجود و عدم. حالا وقتی مرکب از وجود و عدم باشه، لازمه ترکیب از وجود و عدم چیه؟ و لازمه ترکب الذات، لازمه اینه که ذات مرکب می شود از اجزا، یک جزء وجدان، یک جزء فقدان. خب و لازم ترکب الحاجه، و لازمه ترکب از اجزا چیه؟ حاجت کل به اجزائه. خب می شود البته همین عبارت ها رو جور دیگه تقریر کرد. مثلا اگر در تعلیقی از دوستان آیت الله مصفا نگاه فرمایید، تلاش شده که این کلمات جور دیگه توضیح داده بشه. بعضی از دیدم تلاش کردن جور دیگه توضیح بدن. می شود از راه های وجودی که صدر پیش رفته عبارت ها حل فصل کرد. حال در هر صورت و لازمه ترک و بازدار، لازمه ترکیب از وجود و عدم این است که ذات باری تعالی مرکب از وجود و عدم باشه، مرکب از وجدان و فقدان باشه، مرکب از وجود و ماهیت باشه. و لازم و ترک و به الحاجه، لازمه هر ترکیبی حاجت کل به اجزائه. خب و لازم الحاجه الامکان، وقتی چیزی محتاج باشه، شیء محتاج که دیگه واجب الوجود نیست، قطعا چی خواهد بود؟ قطعا ممکن الوجود خواهد بود. و لازم الحاجته الامکان و المفروض وجوده، در حالی که اونی که فرض شده وجوب باری تعالی هستش. یعنی ما بحثمون راجع به واجب الوجوده و هزا خلفان، این خلاف فرض اولیه ما هسته. این استدلال اولیست که در این بحث مطرح شده. بله، این در واقع ترکیب، ترکیب خارجی نیست. اون بحثایی رو که در ارتباط نیاز مرکب به اجزا مطرح میشه، راجع به اجزای حقیقی هستش و لذا معمولا تو کتاب‌های کلامی و اینها که اینجور سربسته میگن واجب الوجود مرکب نیست به انواع ترکیب، چون ترکیب نیاز به اجزا میاره، یه مقدار جای تأمل و بررسی بیشتر است. هر جور ترکیبی نیاز به اجزا نمیاره، مثلا در مباحث اصالت وجود و بحثایی که مطرح کردیم و بعد اینکه ماهیت خودش یک حیثیتی از حیثیات وجود هست و همه قوام و هستی و هر چی داره از قبل خود وجود هست، دیگه این حرفا رو نمیشه زد. منتها به خاطر همین مشکلات این جملات رو تلاش کردن که جور دیگه تقریر بکنم. تو ظاهر این عبارات همین است که عرض کردیم. خب این یه حجته. و اما حجت دیگه‌ای که تو این بحث هست، همین حجت مشهوری است که معمولا حکما در این بحث اقامه کردن. حجت مشهور که تو این بحث اقامه شده این استش که اگر بگیم ذات باری تعالی از جهت همه صفات کمالی وجوب نداره، یعنی می شود یک صفت کمالی در نظر گرفت که نسبت حق تعالی یعنی واجب الوجود به او حالت امکان خاصی باشه، اگر این حرف رو بزنیم، مدعای حکما رو در این فصل نپذیریم، اون وقت واجب الوجود در داشتن این صفت کمالی یا نداشتن این صفت کمالی متوقف بر غیره، محتاج به غیره، چون این خودش حالت امکانی داره. وقتی حالت امکانی داشت نمیتونیم بگیم ذات باری تعالی مقتضی او است. اون ذات باری تعالی مقتضی او باشه، اون حالت چی پیدا میکنه؟ وجوبی پیدا میکنه. بحث ما راجع به صفات کمالی حق تعالیه. بخوام بگیم حق تعالی به حسب صفات کمالیش نسبت همه صفات کمالی حالت وجوبی داره. حالا یه فرض کنیم نسبت یک صفت کمالی حالت وجوبی نداره. وجوبی نداره یعنی چی؟ یعنی خود ذات باری تعالی اقتضای نسبت به اونشون نمیده. علی‌السویه است. میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه. اون صفت کمالی میتونه در حق باشه، میتونه در حق نباشه. حالا هم وجودش متوقف بر غیر خواهد بود و هم عدمش متوقف بر غیر خواهد شد. یعنی در واقع اگر این صفت باشه، باید وجود علت این صفت در بیرون از ذات باری تعالی تحقق داشته باشه تا این صفت متحقق بشه، تا باری تعالی متصف به این صفت کمالی باشه. اگر این صفت کمالی تحقق نداشته باشه، عدم او هم متوقف است بر چی؟ عدم اون علت خارجی. باید اون علت خارجی نباشه تا این صفت کمالی نباشه، تا باری تعالی این صفت را نداشته باشه. پس اگر ما بگیم نسبت صفت کمال این حالت داره، چون این وضعیتی به وجود میاد. حالا این وضعیت به وجود بیاد چجور میشه؟ چه مشکلاتی پدید میاد؟ در ادامه استدلال گفته میشه که شما ذات واجب الوجود را اگر فرض بکنید بدون لحاظ وجود علت یا عدم علت، یعنی اگر خود ذات رو در نظر بگیرید بدون لحاظ اون علت بیرونی که میخواد مقتضی وجود این صفت کمالی باشه یا مقتضی عدم این صفت کمالی باشه، خود ذات واجب الوجود، وجوب برای این ذات چجوریه؟ اینجا رو خوب دقت و تأمل داشته باشید. اگر بگیم ذات واجب الوجود وجوب دارد با وجود این صفت، یعنی اگر ما ذات باری تعالی رو در نظر بگیریم بدون اون علت خارجی وجودن و عدمتون با او کار نداشته باشیم، حالا بحث رو میبریم خود این ذات واجب الوجود، ذات واجب الوجود صفت وجوبش چجوریه؟ آیا صفت وجوبش با وجود این صفت؟ این یک حالت. حالت دوم، صفت وجوب ذات باری تعالی با عدم این صفت، این حالت دوم. حالت سوم این است که بگیم نه، ذات واجب الوجود وجوب ندارد مگر با لحاظ این غیر، اون علت بیرونی، شرط بیرونی باید باشه. این سه حالت قابل فرضه. بریم تو حالت اول. حالت اولی که فرض میشه این است که ذات باری تعالی خودش به حسب ذات وجود داشته باشد با وجود این صفت. اگر ذات باری تعالی به حسب ذاتش وجود داشته باشد با وجود این صفت، اون وقت معلول بودن این صفت برای غیر دیگه بی‌معناست. یعنی فرض علت بیرونی در اینجا بی‌معنا هست، در حالی که ما فرض کردیم که این صفت کمالی علت بیرونی داره، خلاف فرض اولیه ماست. بنابراین حالت اول رو یه بار دیگه دقت کنید. حالت اول این هستش که بگیم ذات باری تعالی به حسب ذاتش، اصلا ما کار به اون علت بیرونی نداریم که آیا هست یا نیست، با اون کار نداریم، بحث رو میبریم رو همین ذات واجب الوجود. ذات واجب الوجود آیا وجوب دارد با وجود این صفت؟ اینجوریه. اگر این رو حرف رو بزنید در ناحیه واجب الوجود هیچ مشکل به وجود نمیاد، اما مشکل در کجا به وجود میاد؟ در اینکه ما یک علت بیرونی رو فرض کردیم و این رو معلول او لحاظ کردیم، با فرض اولی ما مخالفت داره. فرض اول رو کنار میذاریم میرون فرض دوم. فرض دوم این است که بگیم ذات باری تعالی وجوب دارد اما با عدم این صفت، اصلا کاری با اون علت بیرونی فعلا ما نداریم. میگیم ذات حق تعالی یا وجوب دارد؟ میگیم بله وجوب دارد با عدم این صفت. اگر بگیم ذات باری تعالی وجوب دارد با عدم این صفت، الان تو ناحیه وجوب به ذات واجب الوجود خلل وارد نمیشه، اما بازم خلاف فرض ما. چرا؟ شما گفتیم حتی عدم این صفت هم متوقف است بر عدم علت، در حالی که شما گفتید نه، واجب الوجود از اول وجوب ذاتی دارد با عدم این صفت. پس اینم میشود حالت دوم. اما حالت سوم، حالت سوم این است که بگیم نه، ذات واجب الوجود به حسب خودش وجوب ندارد، نه با وجود این صفت و نه با عدمش به حسب ذاتش، بلکه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات است به شرط لحاظ اون علت بیرونی که بیاد این صفت رو بدهد یا این صفت را ندهد. در این صورت با اون فرض اولیه ما که ما این صفت کمالی را، صفت کمالی را معلول علت بیرونی دونستیم مخالف نیست، ولی مشکلی که به وجود میاد در وجوب ذات باری تعالی است، چون شما باری تعالی را واجب دونستید با لحاظ غیر، یعنی با لحاظ یک غیب و شرط بیرونی واجب الوجود، واجب الوجود به ذات خواهد شد. در این صورت از این ناحیه دچار مشکل خواهیم شد. این بیانی هستش که هم ملا صدرا در اخبار تقریر کرده، هم الان علامه تو عبارت داره پیاده میکنه. یه بار دوباره تو عبارت میخوام اون دقت ظریفی که تو این بحث هست رو دوستان این بحث رو دقت بخونن، دقت رو دریابن و بعد برسیم به اشکالاتی که اشکالی که بر این بحث وارد میشه و جوابی که الله میده. ببینید خوب تأمل بکنید در این بحث. حجت اخرى، از کلام این حجت مشهور در این بابه، ان ذات الواجب الوجود، ان ذات الواجب بالذات، ذات واجب بالذات، لو لم تكن کافیتا فی وجوب شیء من الصفات الکمالیه، اگر خود این ذات کفایت نکند در وجوب یه چیزی از صفات کمالیه، یه صفت کمالی از صفات کمالیه، از صفات وجودی کمالیه، التي يمكن ان تتصف بها، اون صفت های کمالی رو که زاد باری تعالی ممکن استش که متصف به او بشه، این امکان عامه. حالا اگر بگیم ذات باری تعالی خودش کفایت نمی کند در وجوب یکی از صفات کمالی که برای ذات حق تعالی اتصافش به او ممکن هستش، معناش چیه؟ این اگر نسبت به یک صفت کمالی حالت امکان خاص داشته باشه، معناش این هستش که در اون صفت کمالی محتاج غیره، کانت محتاجتن فیه الالغیر، پس بنابراین ذات حق تعالی محتاج خواهد بود در فیه به اون شیء من صفات کمالیه میخوره، در اون صفتی از صفات کمالیه به غیر محتاج خواهد بود. حالا و هینئذ لو اعتبرن الذات الواجبه بالذات فی نفسها مع قطع النظر عن ذلک الغیر وجودا و عدما. حالا با توجه به این بحث، اگر ما ذات واجب الوجود به ذات را به لحاظ خودش در نظر بگیریم با قطع نظر از اون غیر، غیر منظور چیه؟ اون علت بیرونی که میخواد این صفت رو بدهد یا این صفت را ندهد. حالا اون غیری که میگیم چه وجودن لحاظش کنید که موجب وجود این صفت کمالی میشه، چه عدمن لحاظش کنید که موجب عدم این صفت کمالی میشه. حالا ما اصلا کاری به اون نداریم، بحث رو میدوزیم به خود ذات واجب الوجود. میگیم آقا ذات واجب الوجود آیا وجوب رو به حسب ذاتش با وجود این شی دارد یا با عدم این شی دارد؟ از این دو حال که بیرون نیستش طبیعتا. یا باید بگید که ذات واجب الوجود وجوب دارد با داشتن این وجود، یا وجوب دارد با نداشتن. نمی چرا این حرف رو میزنیم؟ میگیم حتما باید اینجوری بگیم به خاطر اینکه ما ذات واجب الوجود رو وجوبش رو به حسب ذات میدونیم، میگیم ذات واجب الوجود به حسب ذاتش وجوب داره. سوال میکنیم، حق داریم این سوال رو بکنیم، آیا ذات واجب الوجود که وجوب دارد با وجود این صفت وجوب دارد یا با عدمش؟ طبیعتا یکی از این دو شما باید بگید. هر یک از این دوتا رو بگید دوچار مشکل خواهیم شد. در کجا دوچار مشکل میشیم؟ در اینکه ما علت بیرونی رو علت این صفت فرض کردیم، یعنی با فرض اولیه مباحث ما جور در نمیاد. ببینید عبارتو، بهینئذ لو اعتبرن الذات الواجبه بالذات فی نفسها مع قطع النظر عن ذلک الغیر وجودا و عدما فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة. اگر ذات واجب الوجود وجوب دارد با وجود این صفت، یعنی خود ذات رو که در نظر وجوب داره با وجود این صفت، اگه اینجوریه لغت علیت و ذالک الغیر، خب اون علیت اون غیر دیگه ملغا خواهد شد. پس اون غیر چی کار هستش؟ وقت فرض علتن، در حالی که این علت فرض شده بود اون غیر. هذا خلف و خلاف فرضای اولیه ماست. خب و این کانت واجبتن ما عدم تلک استفه، اما اگر ذات واجب الوجود واجب باشه با نبودن این صفت، اگر ذات واجب الوجود واجب باشه با نبودن این صفت، بازم مثل صورت قبلی مشکل پدید میاد. چون اون وقت چه خواهد شد؟ اون وقت میگیم ذات واجب الوجود به حسب ذاتش وجوب دارد با این قید عدمی، یعنی با این که این صفت رو نداشته باشه. پس معدوم بودن این صفت هم بستگی به وجوب به ذات خود واجب الوجود دارد، نه بستگی به عدم علت بیرونی داشته باشد. در حالی رو که ما فرض اولیه بحث ما اینه که چنانچه وجود این صفت متوقف بر غیر، عدم این صفت هم متوقف بر غیر خواهد بود. و این کانت واجبتن ما عدم تلک صفت، اگر ذات باری تعالی وجود داشته باشد با عدم این صفت، لازم الخلف ایزن، یعنی کاملا مشابه فرض قبلی، ملاحظه اینجا باز کرده، لازم الخلف ایزن یعنی کاملا مثل فرض قبلی، بازم خلاف فرض اولیه ما پیش میاد. چون ما فرض کردیم عدم این صفت هم متوقف بر غیره. ملاحظه رو بحث رو ادامه داده، ولی علامه اینا رو واگذار کرده به استنباط خودمون. پس بنابراین اگر بگیم واجب الوجود است با وجودش یا با عدمش، علیت غیر ملغا خواهد شد. اما اگر بخوایم به فرض خودمون پایبند باشیم، این میشه همون حالت سومی که عرض کردیم، اگر بخوایم به فرض خودمون پایبند باشیم، یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم وجود و عدم این صفت متوقف بر غیره، این معنا چه خواهد شد؟ یعنی واجب الوجود، بالاخره واجب الوجود یا با وجود این صفته یا با عدم این صفته، ولی واجب الوجود که میخواد واجب الوجود باشد با وجود این صفت یا با عدمش، به شرط لحاظ علت بیرونی خواهد بود. پس بنابراین واجب الوجود به حسب ذاتش واجب الوجود نمیشه، بلکه به حسب غیر واجب الوجوده. ببینید در عالم واقع بالاخره واجب الوجود به ذات یا با وجود این صفت است یا با عدمشه، در عالم واقع یا با وجودش یا با عدمشه. این با وجود این صفت یا با عدم این صفت بودن آیا وابسته است به خود وجود، به وجود به ذات واجب الوجود؟ آیا اینجوریه؟ یعنی واجب الوجود واجب الوجود هستش با وجود این صفت یا با عدم این صفت، پس علیت غیر ملغا میشه. اگر بگیم نه، به لحاظ واقع که واجب الوجود واجب الوجود است با وجود این صفت یا واجب الوجود است با عدم این صفت، با لحاظ علت بیرونی هستش، پس اساسا واجب الوجود در اصل واجب الوجود بودن که حالا یا با وجود این شی است یا با عدم این شی است، متوقف بر غیر خواهد شد. اون وقت در بحث واجب الوجود به ذات بودن خلل وارد میشه. تو این دو فرضی که در اینجا مطرح شده، خلل تو اون علت بیرونی حاصل میشه، یعنی فرض ما خراب میشه. تو اون وقت سومی که عرض کردم و علامه استنباط رو بر عهده خود ما گذاشته، ولی ملا صدر تفصیل داده و توضیح داده، مشکلی که به وجود میاد در ناحیه واجب الوجود خواهد بود. در هر صورت سه فرض تو این بحث پیدا میشه. در هر سه فرضی گفتیم توالی فاسد وجود داره، بنابراین باید بگیم واجب الوجود نسبت به هیچ صفت کمالی حالت امکانی نداره، نسبت به تمام صفات کمالی حالت وجوبی داره. یعنی خود واجب الوجود به حسب وجوب وجودیش مختزی تمام این صفات کمالی هسته. خب این تو اینجا اصل استدلال دوم. اما یه ایرادی در این استدلال وارد شده، گرچه بیان این ایراد اونچه که در اسفار اومده با اونچه که در اینجا اومده یه مقداری متفاوت هست. خب ایرادی که مطرح شده چیه؟ ایرادی که مطرح شده این هستش که ببینید شما تو این دو تا فرضی که اون علامه توی استدلال آورده، تو این دو تا فرض چی گفتید؟ گفتید شما ذات واجب الوجود رو در نظر بگیرید با عدم ملاحظه علت بیرونی. خب عدم ملاحظه علت بیرونی هیچ منافاتی ندارد که به لحاظ واقع اون علت بیرونی باشد و این صفت هم وجود داشته باشه، یا اون علت بیرونی نباشد و این صفت کمالی وجود نداشته باشه. لحاظ واجب الوجود با عدم ملاحظه علت بیرونی منافات با این نداره که در واقع علت بیرونی یا وجود باشه یا عدم باشه. بعد مثال میزنه، میگه چنانچه در باب ماهیت ما همین حرف رو میزنیم. در باب ماهیت، راجع ماهیت ما چی میگیم؟ میگیم ماهیت فی حد نفسها نه موجود هست و نه معدومه، اما این منافات نداره که به لحاظ واقعی یا موجود باشد یا معدوم باشه. واقع عدم ملاحظه غیر ربطی نداره که یک شیء بحث به ذات چگونه باشه. شما اگر واجب الوجود به ذات را با عدم ملاحظه غیر حساب بکنید، بعد بگید که آیا خودش کفایت میکند در بودن این وجود یا خودش کفایت نمیکند، این منافات ندارد که واقع و نفس الامر واجبی باشد، صفت کمالی باشه، علت بیرونی، وجود علت بیرونی منشأ وجود صفت کمالی بشه، عدم در واقع علت بیرونی منشأ چی بشه؟ عدم این صفت کمالی بشه. این ایرادی هستش که بر این استدلال به تقریر علامه وارد شده. متعلمه این ایراد رو نمیپسنده و این ایراد رو رد میکنه، میگه این قیاسی که شما کردید قیاس معلفارغه. چرا؟ چون در باب ماهیات اساسا میشود چنین روندی رو طی کرد. ماهیت اگر من حیث و هیه در نظر گرفته بشه، ذاتش اساسا از سمت وقوع و تحقق نیست. شما میتوانید ذات ماهیت رو لحاظ بکنید بدون در نظر گرفتن شرایط تکوینی و واقعی او تو خارج. ذات ماهیت رو میتونید لحاظ بکنید بدون اون همراهاش تو خارج، در باب ماهیت میتونید حرف بزنید، اما در باب حقیقت وجود عینی که اشاره داره به باری تعالی، که حق تعالی بحث ما اون هستش که واجب الوجود وجوده، خب شما وقتی رفتید در باب وجود نمیتونید وجود را بدون ملاحظه تمام شرایط و قیدهایی رو که به نحو تکوینی و خارجی وابسته به او هستش و همراه او هستش در نظر بگیرید. نمیشود این کار رو کرد. لذا وقتی واجب الوجود میخواد واجب الوجود بشه، بالاخره یا واجب الوجود است با وجودش، وجود این صفت کمالی، یا واجب الوجود است با عدم این صفت کمالی. مثل ماهیت نمیشود او رو لحاظ کرد. ببینید عبارت رو تفسیر بکنید. میفرماد و اورد علیها ان عدم اعتبار العله به حسب اعتبار العقل لا ینافی تحققها فی نفس الامر. ایراد وارد شده است بر این حجت اخرى، این که عدم اعتبار علت بیرونی، چون ما تو استدلال چی گفتیم؟ گفتیم لو اعتبرن الذات الواجبه بالذات فی نفسها ما قطع النظر عن ذلک الغیر. خب استدلال ما به این شکل در واقع ادامه پیدا کرد. حالا و اورد علیها ان عدم اعتبار العله به حسب اعتبار العقل، این که ما علت رو در نظر نگیریم تو فضای ذهن و عقل خودمون، لا ينافي تحققها في نفس الامر، موافقت ندارد با تحقق اون علت در نفس الامر. علت رو هم بگیریم، چه علت وجود چه علت عدم. بعد تشبیه کرده به بحث ماهیت، کما ان اعتبار الماهیه من حیث هی و خلوها به حسب هذا الاعتبار عن الوجود والعدم والعلت الموجبه لهما لا ينافي اتصافها في الخارج به احدهما. میگه چنانچه اعتبار ماهیت من حیث هیه، یعنی خود ماهیت در نظر بگیریم، و خلوها یعنی خالی بودن ماهیت به حسب این اعتبار از وجود، از عدم، از علت موجبه وجود، از علت موجبه عدم، اگر میگیم ماهیت من حیث هیه از همه اینها خالیه، لا ینافی اتصافها فی الخارج به عهد امام. موافقت نداره که در عالم تکوین و خارج متصف باشد به یکی از این وجود و عدم و حصول علت، و حصول علت یکی از این وجود و عدم، حالا یا علت موجب وجود هست یا علت موجب عدم هست. پس بنابراین اون قسمتی از استدلال که شما گفتید ذات باری تعالی را با عدم لحاظ علت بیرونی در نظر بگیریم و استدلال رو پیش بریم، اینجا دچار اشکال هست. و رد به انه قیاس مل فارغ. الله میفرماد که این اشکال مورد نقد و ایراد قرار گرفته به اینکه این قیاس شما با ماهیت قیاس محل فارغ، اصلا بحث ماهیت رو بحث ما خلط نکنید. در بحث ماهیت یک فرضی غیر از فرض واقع بر می‌داره، اما در بحث ما اون چرا که ما راجع به واجب الوجود که یک حقیقت عینی است فرض بکنیم، همون واقعیت تکوینیش رو باید لحاظ بکنیم، نمی‌شود از اون واقعش جداش کرد. و رد به انه قیاس محل فارغ، قیاس محل فارغ. چرا؟ فإن حیثیة الماهی من حیثیه غیر حیثیة الواقع. حیثیة ماهیت از جهت ذات خود او که در نظر گرفته بشه غیر از حیثیة واقع هست. حالا فمن الجائزه ان یعتبر، ببینید چون تو نظام واقع و تکوین حیثیة ماهیت غیر از حیثیة واقع، حیثیة وقوع، غیر از حیثیة وجود، چون حیثیت ماهیت غیر از حیثیت واقع است، پس عقل میتواند ماهیت رو در نظر بگیرد بدون در نظر گرفتن همراهاش. فمن الجائزه ان یعتبر هل عقل و یقصر النظر و یقصر النظر الیها، یا اون نظر و یقصر النظر الیها، و نظر اکتفا بکنه به خود اون ماهیت، من حیثیه ماهیت خودش به لحاظ ذاتش، من دون ملاحظت غیرها، بدون اینکه غیرش رو ملاحظه کنه از وجود و عدم و علت وجود و عدم. ولی مشابه این رو در بحث ما نمیتونیم پیاده بکنیم. و هذا به خلاف الوجود العینی، به این برخلاف وجود عینی است که راجع واجب الوجود داریم بحث میکنیم. راجع واجب الوجود، وجود عینی رو نبریم روی اون وجود صفت یا وجود علت بیرونی، راجع واجب الوجود داریم بحث میکنیم. خب و هازا به خلاف الوجود العینی، چی میخواد اینجا بگه؟ میخواد الان بگه تو اون استدلالی رو که ما گفتیم واجب الوجود در نظر بگیر با عدم ملاحظه غیر، میخواد بگه این فقط تو فضای ذهن نیست، ما تو عالم واقع بالاخره واجب الوجود چجوری واجب الوجود هست؟ واجب الوجود یک حقیقت عینی وجودی خارجی، این چجوری وجود دارد؟ آیا با وجود این صفت وجود دارد یا با عدمش وجود دارد؟ یا بگو نه اصلا واجب الوجود واجب الوجود هست مثلا با داشتن این صفتی که از بیرونه، واجب الوجود واجب الوجود است با نداشتن این صفت که از بیرونه. یکی از این ستارات رو بگید. اون بحث رو گفتیم ملاحظه عقلی، ملاحظه عقلی نه به معنی بردن بحث توی ذهن و بحث ذات و اینها، نه، اساسا واجب الوجود حقیقت عینیه، تمام این بحث ها رو همین حقیقت عینی داره پیاده میشه. و هاذا بخلاف الوجود العینی، این برخلاف وجود عینی هستش که راجع به واجب الوجود پیاده میشه. فان حیثیت ذاته عین حیثیت الواقع، حیثیت ذات باری تعالی عین حیثیت واقع هستش. حیثیت حق تعالی همین ذاتی رو بزنید به وجود عینی که منظور حق تعالی. فان حیثیت ذاتی عین حیثیت الواقع و متن تحقق، فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علت و شرط. نمیشه رو لحاظ کرد بدون ملاحظه تکوینی و نفس الامری آنچه را که مرتبط به او هست از علت و شرط و امثال اینها. پس اگر میگیم بدون ملاحظه علت در نظر گرفته بشه، نمیخوایم الان فرض کنید تو فضای ذهن یه تفکیک انجام بدیم، میخوام بگیم تو نفس الامر بالاخره واجب الوجود آیا واجب الوجود است به حسب ذاتش با وجود این صفت یا عدم این صفت، یا واجب الوجود ذات واجب الوجود به ذات است با لحاظ اون علت نسبت به این صفت کمالی یا عدم صفت کمالی. خب ملا صدرا وقتی اون ایراد رو مطرح کرد دیگه در صدر پاسخگویی بر نیومدن، ولی علامه طباطبایی یه پاسخی رو برای این اشکال مطرح کردن. الان مشاهده کردن یه تلاشی است افسوده بر کاری که صدرا کرده از سوی علامه طباطبایی برای اینکه اون اشکال دفع بشه، ولی ملا صدرا بعد از اینکه استدلال دوم مطرح کردن و اشکال رو طرح کردن دیگه به اون اشکال جواب ندادن و به همین خاطر این حجت دوم رو با تقریر دیگر مطرح کردن. الان و یمکن تقریر الحجه به وجه آخر که الان داریم مطالعه میکنیم تو بیان ملا صدرا به این شکله، اول استدلال دوم طرح شده بعد اشکال مطرح شده، ملا صدرا اشکال رو جواب نداده، تقریر دیگری از حجت و استدلال دوم طرح کرده. اما علامه چیکار کرده؟ علامه استدلال دوم آورده، ایراد برش رو هم مطرح کرده، ایراد رو جواب داده، یعنی به ظاهر از منظر علامه این تقریر اول تقریر کاملی هست، ولی با این حال تقریر دوم رو هم مطرح کرده. تقریر دومی که در ارتباط با همین استدلال دوم هست این استش که اگر بگیم ذات باری تعالی، اگر بگیم ذات باری تعالی از همه جهات و صفات کمالی وجوب نداره، مثلا نسبت به یک صفت کمالی حالت امکان خاص داره، معلوم می شود که واجب الوجود در داشتن این صفت کمالی محتاج به علت بیرونی است. تو اینجا همگام همون استدلال و در واقع تقریر اول از استدلال دوم است، در داشتن این صفت کمالی یا نداشتن این صفت کمالی محتاج به علت بیرونی. چیزی که محتاج به علتی باشد معلوم میشه که ممکنه به ذاته و واجب بالغیره، به حسب ذات ممکنه، به حسب غیر چه واجبه. و ما قبلا تو مباحثمون خوندیم که واجب بالغیر هیچ وقت با واجب به ذات جمع نمیشه. از سوی شما میگید حق تعالی واجب به ذاته، از سوی شما میگید که در داشتن این صفت واجب بالغیره. اجتماع واجب به ذات و واجب بالغیر در یک شی در واقع محال هست. ببینید تقریر دوم رو، و یمکن تقریر الحجه به وجه آخر، الحجه که آورده این همین حجه دوم، یه استدلال دیگه نیستش. و یمکن تقریر الحجه به وجه آخر واقعا ان عدم کفایت ذات فی وجوب صفت من صفات الکمالیه یستدعی حاجته فی وجوبها الال یستدعی حاجته فی وجوبها الی الغیر. میفرماد عدم کفایت ذات، یعنی اگه بگیم خود ذات باری تعالی کفایت نمیکنه در حالت وجوبی صفتی از صفات کمالیش، یعنی نسبت به یک صفت کمالی حالت امکان خاصی داره. خب اگر این فرض رو مطرح بکنیم، این فرض مستدعی چیه؟ مستدعی اینه که حق تعالی یستدعی حاجته، گرچه اونجا ذات آورده ولی منظور حق تعالی است، مستدعی این استش که حق تعالی محتاج باشد در وجوب این صفت، وجودها وجوب این صفت به غیر، ولی به علت بیرونی خود ذات کفایت نمی کنه. فاول علت الموجبه، این همون علتی استش که این صفت را ایجاب می کنه. لازمه این روند چیه؟ و لازمه او ان یتصف الواجب به ذات بالوجوب الغیری، لازمه این استش که واجب به ذات متصف به وجوب غیری بشود، چون این صفتش از نایه خودش نیست، از نایه غیر وجود پیدا میکنه، به حسب ذات ممکنه، به حسب غیر واجبه. پس واجب به ذات با واجب بالغیر چی شده؟ جمع شده. حالا اینا مثلا اضافه بکنید که با توجه به بساطت ذات باری تعالی چون نمیتونید بگید نه واجب الوجود تو بخش ذاتش مثلا فرضاً چی هستش؟ تو بخش ذاتش واجب ذاته، در این صفت کمالی حالت امکانی داره. اینجا اجتماع وجوب ذات و وجوب بالغیر در یک شی نمیشه، نه با لحاظ اون بحث که واجب الوجود چیه عین همه صفات کمالیشه. بحث بساطت رو هم در نظر بگیریم، اگر بحث بساطت باری تعالی رو در نظر بگیریم بگیم واجب الوجود عین همه استفادهشه، اون وقت اگه در یکی از استفادهش محتاج به غیر باشه، یعنی در یک ذات وجوب به ذات و وجوب بالغیر اجتماع کرده و وجوب به ذات هیچ وقت نمیتونه با وجوب بالغیر اجتماع بکنه. و لازم هو ان یتصف الواجب به ذات بالوجوب الغیری و قد تقدمت استحالته، در حالی که استحالش تو همون فصل اول ظاهرا یا فصل دوم از همین مرحله چهارم ابطال شده. خیلی خوب، این هم تقریر دوم از استدلال دوم. حالا یه جنبندی کوچیکی هست، انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.